باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 9 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و منطقه و جهان با شما ایم. امروز شنبه 11 جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با اول جنوری سال 2011، یعنی سال نو میلادی. تا لحظات دیگر از عمده ترین رویدادهای سال 2010 در افغانستان تا خواهیم گفتم. چون در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که در یک سند نشر شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس آمده است که مقام های امریکایی در سال 2009 میلادی از رئیس جمهور کرزی خواسته بودند تا اسماعیل خان را از کابینه‌اش دور کند، اما چنین نشد. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان در انتظار شماست و مرور هم بر مطبوعات داریم. اما پیش از همه گپ ها و سخن ها به این که تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنویم.
وزیر امنیت داخلی امریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است، قرار است نتایج سفرش را به این کشور امروز در یک کنفرانس خبری در کابل بیان کند. ناتو گفته چند جنگجوی مسلح و یک کودک در جریان عملیات مشترک در میدان وردک کشته شدند. مردم در سراسر جهان سال نو میلادی را با برپا کردن مراسم خاص تجلیل می کنند و مقامات بیلاروس می گویند این کشور تصمیم گرفته تا فعالیت دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا را در منسک متوقف سازد. تفصیل خبرها. انتظار می رود وزیر امنیت داخلی امریکا امروز نتایج سفرش را به افغانستان در یک نشست خبری در کابل بیان کند. جانت ناپولیتانو به تازگی به هدف ملاقات با مقامات افغان و امریکایی وارد افغانستان شده است. و روز گذشته در جریان دیدار از منطقه تورخم که سرحد بین افغانستان و پاکستان است، از مقامات سرحدی و مسئولین گمرک در این محل خواست که در قسمت تأمین امنیت سرحد میان افغانستان و پاکستان تلاش کنند. قرار است وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ناوقت امروز با رئیس جمهور کرزی نیز ملاقات کند. ناتو دیروز گفت چند جنگجوی مسلح و یک کودک در جریان عملیات مشترک در میدان وردک کشته شدند. به اساس خبرنامه نشر شده از سوی ناتو، عملیات روز پنجشنبه به هدف دستگیری و یا از بین بردن یک مسئول لوجستیکی طالبان برآ افتاد. به گفته ناتو، پیش از آغاز عملیات از یک خانه بالای نیروهای بین المللی تیر اندازی شده بود. مقامات افغان و نیروهای بین المللی می گویند طالبان مسلح معمولا در خانه های مردم ملکی پناه می برند و بالای سربازان خارجی تیر اندازی می کنند تا در تیر اندازی متقابل نیروهای خارجی افراد ملکی کشته و یا زخمی شوند. در خبرنامه نشر شده از سوی ناتو این نکته ذکر نشده که دقیقا چند شورشی در جریان عملیات یاد شده در میدان وردک کشته شدند. به اساس گزارش رسانه های ایتالیایی، یک سرباز این کشور دیروز در ولایت فرا در نتیجه حمله طالبان مسلح کشته شد. یک مقام دفتر لوی دیرستیز ایتالیا جگران استیفانو لسالیس گفت این سرباز مشغول پیره در پایگاه سربازان ایتالیایی در ولسوالی گلستان ولایت فرا بود که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت. شبکه تلویزیونی 24 تیجی ایتالیا گزارش داد که با کشته شدن این سرباز، نیروهای ایتالیایی تصمیم گرفتند تا مراسم تجلیل سال نو را برگزار نکنند. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت بهترین راه یاد بود از این سرباز آن است تا به تعهدات خود در افغانستان پابند باشیم و در همین حال مسئولیت های امنیتی افغانستان را به خود نیروهای افغان بسپاریم. هفته پیش لوی دیرستیز ایتالیا در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد ولایت فرا شد تا با سربازان کشورش دیدار کند. ایتالیا در افغانستان 3000 سرباز دارد. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. رادیو آزادی. با دنبال گردهمایی ها در نقاط مختلف پاکستان در اعتراض به تغییرات احتمالی در مورد قوانین مربوط به توهین به مقدسات، دکان ها بسته شدند و رفت و آمد موترها هم متوقف گشتند. در شهر کراچی پلیس به خاطر پراگنده ساختن معترضان که بر پلیس سنگ پرتاب می کردند از گاز اشک آور استفاده کرد. آنان در مورد لایحه اعتراض می کردند که قرار است قانون رسیدگی به توهین به اسلام را تعدیل کند. بر اساس قوانین فعلی پاکستان، کسی که به دین اسلام توهین کند با سزای مرگ محکوم می شود. گروه های حقوق بشر می گویند که از این قانون معمولا برای تعقیب قانونی اقلیت های مذهبی استفاده می شود. مردم در سر تا سر جهان سال نو میلادی را با برپا کردن مراسم خاص تجلیل می کنند. در شهر سیدنی استرالیا تقریبا 1.5 میلیون نفر برای دیدن بزرگترین نمایش آتشبازی گرد هم آمدند. سازمان دهندگان این نمایش آن را پرمصرفترین نمایش از این نوع در جهان خواندند. مردم در نیوزیلند، چین، ژاپن، کره جنوبی و دیگر جاها برای جشن نیمه شب آمادگی گرفتند. اما در میانمار حکومت نظامی این کشور آتشبازی را ممنوع اعلان کرد و هشدار داد که با کسانی که آتش بازی کنند اقدام جدی صورت خواهد گرفت. گزارش ها از انفجار چندین بمب در ابوجا مرکز نایجریا حکایت می کنند. بر اساس این گزارش ها در حملاتی که در مراسم جشن سال نو رخ دادند، یک بازار و یک کلیسا هدف قرار گرفتند. تعداد کشته شده ها بین 11 تا تقریبا 30 نفر گزارش شدند. این بمب گذاری ها با دنبال حمله بر مراسم تجلیل از کریسمس در شهرک جوس رخ می دهد که در آن حداقل 80 تن کشته شدند. یک موتر که در آن بمب جابجا شده بود در بیرون از کلیسای در شهر الکساندریا در شمال مصر منفجر شد. گزارش های اولیه از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر حکایت می کنند. شاهدان عینی می گویند انفجار در مقابل کلیسای القدسین در شروع سال نو میلادی رخ داد. مقامات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند با دنبال این انفجار برخی از زائرین مسیحی به خاطر خشمگین بودن از این حادثه با پلیس درگیر شدند. مقامات بیلاروس میگویند این کشور تصمیم گرفته تا فعالیت دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا را در منسک متوقف سازد. سخنگوی وزارت خارجه بیلاروس این موضوع را اعلان کرد و توضیح داد که مدت ماموریت این سازمان تمام شده است. نماینده این دفتر حمله بر خبرنگاران در منسک را با دنبال انتخابات ریاست جمهوری در این کشور محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. و خبر آخر این که استونیا 17 کشور یوزون است که با واحد پولی خودش کرون خداحافظی کرد و یورو را به حیث واحد پولی جدیدش برگزید. نیمه شب مردم در این کشور به مبادله کرون با نوت‌ها و سکه های یورو پرداختند. استونیا در حال به حوزه کشورهای یورو می پیوندد که واحد پول یورو با سرنوشت نامعلوم روبروست. این بود خبرهای منطقه و جهان. تا این ساعت شنونده های عزیز، از همراهیتان جهان سپاس.
صدر فروغ، از خودت هم تشکر برای ارائه تازه ترین خبرها. حالا ساعت 9:08 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حالا در ادامه این برنامه خواهید شنید که در یک سند نشر شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس آمده است که مقامات آمریکایی در سال 2009 میلادی از رئیس جمهور کرزی خواسته بودند تا اسماعیل خان را از کابینه‌اش دور کند. با فرارسیدن سال 2011 میلادی، حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور میگویند که در راستای تامین امنیت در سال 2010 میلادی دستاوردهای چشمگیری داشتند. اما کارشناسان چه میگویند؟
از لحاظ امنیتی بدترین سال بود، خونین‌ترین سال برای جانی بود.
گزارش مفصل داریم در این مورد، تا لحظات دیگر خواهید شنید. یک دکتر افغان از سوی انستیتیوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا به حیث پیشگامترین متخصص طب سال 2010 میلادی برگزیده شد. با او مصاحبه کرده ایم.
یک از عملیات‌های بسیار مشهور یک جراح بلژیمی که به نام نفرشتین یاد میشه، اما عملیات زور تغییر دادم.
مرور داریم بر مطبوعات و همچنان در نیمه دومین ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم در یکی از اسناد نشر شده توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس آمده است که مقامات آمریکایی در سال 2009 میلادی از رئیس جمهور حامد کرزی خواسته بودند تا اسماعیل خان را از کابینه اش دور کند، اما حامد کرزی نه تنها او را از کابینه اش دور نکرد بلکه به حیث وزیر در وزارت گماشت که امریکایی ها در آن پروژه های را به ارزش صدها میلیون دلار به اجرا گذاشتند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، حامد کرزی با این اقدامش خواست نشان بدهد که امریکایی ها بر او نفوذ زیاده ندارند. همین گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را امید مرزبان مرور کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که مقامات آمریکایی یک سال پیش به رئیس جمهور افغانستان گفته بودند که اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را از کابینه‌اش دور سازد، در غیر آن واشنگتن کمک‌هایش با افغانستان را قطع خواهد کرد. بر اساس اسناد محرمانه دیپلماتیک که نشر شده، کرزی در برابر این خواسته آمریکایی‌ها مخالفت کرد و اسماعیل خان را که آمریکایی‌ها را از همه بدتر می‌پنداشت به حیث وزیر در وزارت گماشت که پروژه‌های آمریکا به ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی در آن در حال اجراند. در اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده آمده است که رئیس جمهور کرزی با گماشتن اسماعیل خان به حیث وزیر آب و برق خواست نشان دهد که تا چه حد آمریکایی‌ها بالای وی نمی‌توانند نفوذ داشته باشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با اتکا بر اسناد افشا شده توسط ویکی‌لیکس گزارش می‌دهد که با وجود به میان آمدن این اختلافات میان کرزی و واشنگتن در سال 2009 آمریکا با کمک‌هایش با افغانستان ادامه داد. به اساس این گزارش اسوشیتد پرس، کارل ایکن‌بیری سفیر آمریکا در کابل از حامد کرزی خواست تا اسماعیل خان را در تشکیل کابینه اش جا ندهد. با گزارش اسوشیتد پرس در اسناد ویکی‌لیکس آمده است که ایکن‌بیری گفته است اسماعیل خان که یکی از جنگسالاران پیشین است در فساد و بی‌کفایتی شهرت دارد. در گزارش گفته شده است که حامد کرزی با وجود تهدید آمریکا که کمک‌هایش را با افغانستان متوقف خواهد ساخت، اسماعیل خان را به حیث وزیر انرژی و آب مقرر کرد. در این حال اسماعیل خان در گفت‌وشنود کوتاهی با خبرگزاری اسوشیتد پرس از پاسخ دادن به این سوال که آیا با حضور در موقف وزارت سود شخصی دارد یا خیر انکار کرد، ولی گفت در وزارت برهبری وی فساد با پیمانه زیاد وجود ندارد. اسماعیل خان همچنان گفته است از وزارت انرژی و آب پول مفقود نشده، بلکه همه عواید این وزارت به وزارت مالیه داده شده است. اسماعیل خان همچنان گفته است او از شکایت هایی که در مورد وی و وزارتش وجود دارند خبر نیست و اگر چنین شکایتی وجود داشته باشد هم کسی به او در مورد آن چیزی نگفته است. ایالات متحده آمریکا پروژه های را به ارزش صدها میلیون دلار در بخش انرژی و آب مصرف میرساند تا با استفاده از عواید این سکتور حکومت افغانستان بتواند پول به دست آورد، اما بر اساس تحقیقاتی که اداره های آمریکایی انجام دادند سالانه مقدار زیادی از این عواید ناپدید می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و حالا ساعت 9:13 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که یک دکتر افغان از سوی انستیتیوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا به حیث پیشگامترین متخصص طب سال 2010 میلادی برگزیده شده. مصاحبه داریم با دکتر نصیر احمد که اکنون در هالند زندگی میکنه و در بخش جراحی ابتکارهای جالبه کرده. اما حالا چنانچه پیشتر هم گفتیم، امروز وارد سال 2011 میلادی شدیم و سال 2010 میلادی با همه فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید. در جریان امسال تصمیم سرنوشت‌ساز در باره افغانستان گرفته شدند و رویدادهای سرنوشت‌ساز هم در این کشور رخ دادند. با فرارسیدن سال نو میلادی، حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی در این کشور می‌گویند که در راستای تأمین امنیت در سال 2010 میلادی دستاوردهای چشمگیری داشتند. اما آگاهان نظامی افغان سال 2010 میلادی را در افغانستان بدترین و پرچالش‌ترین سال توصیف کرد. میگویند که نیروهای بین المللی مستقر در این کشور در جریان این سال تلفات سنگین را متقبل شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 700 سرباز خارجی در افغانستان در سال 2010 میلادی در رویدادهای مختلف کشته شدند که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش را نشان میدهد. ستار فروغ در مورد دستاوردهای سال 2010 میلادی در بخش امنیت در افغانستان و مشکلاتی که در زمینه موجود بوده گزارش مفصل تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
برخی ها عقیده دارند که افغانستان سال خونین دیگر را سپری کرد، اما شماره می گویند که این سال پر از دستاورد و پیشرفت در زمینه تامین امنیت در این کشور بوده است. جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان نظامی، میگوید سال 2010 میلادی در افغانستان مملو از مشکلات و مرگبارترین سال به نیروهای افغان و خارجی بوده است.
از لحاظ امنیتی بدترین سال بود، خونین‌ترین سال برای جامعه جهانی بود. آنچه که ارزیابی‌هایی که از طرف جامعه جهانی هم صورت گرفته، بدترین سال بود. ما دیدیم که دو مرتبه مثلا ولایت نورستان به سر حالت بد آمد. آنچه که تعهدات سپرده بودند راجع به بازسازی، راجع به بازنگری خود ولایتی که قوای جهانی عملیات میکنه، مثل مارجا وره، مثل نادلی وره، آنچه که صورت گرفت واقعا خرابی بسیار زیاد، اما برای بازسازی از او توجه جدی صورت نگرفته، مشکلات به حد زیاد بودند.
شمار دیگر از کارشناسان نظامی هم به این باورند که وضعیت امنیتی چنانه که انتظار می رفت در سال 2010 میلادی بهبود نیافت و برعکس اوضاع وخیم‌تر گردید. در این سال به اساس استراتژی ایالات متحده آمریکا، تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان ازدیاد یافت و عملیات متعدد در مناطق مختلف این کشور به خصوص در جنوب راه‌اندازی گردید. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در سال 2010 میلادی از نظر ساختار، منابع و افزایش نیرو در وضعیت بهتری قرار داشتند و توانستند با وارد کردن ضربه سنگین بر پیکر مخالفین مسلح، مناطق زیادی را از تصرف آنان خارج بسازند.
در سال 2010 میلادی قادر به پیشرفت های در افغانستان بوده ایم و در وضعیت قرار گرفته ایم که نماینگر توانایی ما بوده است. در جریان این سال توانستیم تحرکات مخالفان مسلح را در مناطق وسیع این کشور متوقف بسازیم.
بانک نیروهای بین المللی می گویند به پیشرفت های زیاد در سال 2010 میلادی در افغانستان نائل شدند، اما بسیاری مردم به این باورند که افغانستان در جریان سال 2010 از امنیت بهتر برخوردار نبوده و مخالفین مسلح هنوز هم من حیث یک تهدید عمده در برابر نیروهای افغان و بین‌المللی به حساب می آیند.
اسم محمد جمشید، فارغ پانزده زمین شناسی، سال 1389. نظر به سال 2007 2006 هفت سال به سال ما طوری دیده میشه، نیروهای ما با وجود پیشرفت نیروهای ملی ما، تهدید بزرگ در مقابل اردو، پلیس و امنیت ملی ما قرار داره. یعنی نیروهای مخالف حکومت روز به روز سخویه شده میره و سحات بیشتر تحت تصرف خود در میاره. بنان گفته نمیتونیم که امنیت بهتر شده.
نام من نسیم، مسئله فاکولته انجینری پانتون کابل می باشم. طوری که دیده میشه مشکل افغانستان روز به روز اضافه شده میره و افغانستان کدام از نگاه امنیتی کدام پیشرفت‌های زیاد نداشته و مشکلش هم اکثریت که میباشه می تلفات ملکی میباشه که خود نیروهای خارجی باعث ازیان میشن. در اکثر اوقات علت نامنی که است یک بسیار زیاد کار شده بالای مفکورای مردم کار میکنن، نیروهای مخالف دولت و از این سوء استفاده کرده و وضع امنیتی ولایت تغییر میده.
حکومت افغانستان در سال 2010 میلادی تلاش‌هایش را به هدف برقراری صلح و ثبات در این کشور با برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح و ایجاد شورای عالی صلح تشدید بخشید. حکومت افغانستان همچنان متعهد به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی این کشور تا پایان سال 2014 میلادی گردید. انتظار می‌رود روند انتقال امنیت به نیروهای افغان در سال 2011 میلادی آغاز شود. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت پیشرفت‌های در سال 2010 میلادی در راستای تأمین امنیت در این کشور به میان آمده، اما تأکید کرد تا زمانی که به لانه‌های اصلی تروریسم در بیرون از افغانستان پرداخته نشود، این پیشرفت‌ها استقرار نخواهند داشت.
در سال 2010 پیشرفت‌های در قسمت تأمین امنیت و پیشرفت‌های نظامی داشتیم ما با شرکای بین‌المللی خود در افغانستان. یک تعداد مناطق افغانستان از جمله مثلا هلمند و قندهار امروز با امن‌تر هستند نسبت به گذشته. کابل امروز نسبت به گذشته امن‌تر است و نقاط مختلف افغانستان امن‌تر است. ولی روزی هم تأکید می‌کنیم که این پیشرفت‌هایی که به وجود آمده، دستاوردهایی که به وجود آمده، اینا شکننده هستند. اینا استقرار نخواهند داشت الا اینکه مراکزی که در اونجا تروریسم تولید میشه پرداخته شده، به خاطر اینکه اگر تروریسم به این شکل جنریک باشه به گفته دکترها، باز علائم و آثارش در اینجا هست که با اون مبارزه میشه، اما برای شهاش تا که پرداخته نشه این مشکل زیاد میشه.
حکومت افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی، عملیات شبانه، موجودیت نهادهای موازی و شرکت‌های خصوصی امنیتی از مشکلات عمده در افغانستان در سال 2010 میلادی بودند. با اساس گزارش سازمان ملل متحد، در 10 ماه اول سال 2010 بیش از 2400 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته شدند و حدود 3800 نفر دیگر مجروح گردیدند. با اساس گزارش های منتشر شده، در این سال بیش از 700 سرباز بین‌المللی در افغانستان به هلاکت رسیدند که به گفته مقامات ناتو یکی از علت های افزایش تلفات عساکر آنان ازدیاد تعداد این سربازان بوده است. بنابر اظهارات وزارت دفاع افغانستان، در جریان سال 2010 میلادی کم و بیش 800 تن از سربازان اردوی ملی نیز در حوادث مختلف که بیشتر ناشی از انفجار ماین‌های کنار سرک بوده کشته شدند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در حالی که تایید کرد سال 2010 میلادی مرگبارترین سال به نیروهای افغان و بین‌المللی بوده است، اما گفت اردوی ملی از نظر کمی و کیفی پیشرفت های هم داشته و راه برای تقویت و تجهیز بیشتر سربازان اردوی ملی باز شده است.
هرچند که نباید فراموش کنیم که عملات دشمن گسترده‌تر شده و سمت شمال کشیده شده و شمال غرب کشیده شده، اما ولایاتی مثل هلمند، مثل قندهار، مثل زابل، مثل اورزگان، مثل فرا، مثل بادغیس که ما در سالهای گذشته مشکلات زیادی داشتیم، مخصوصا در هلمند، این مشکلات ما در سال 2010 و سایس بیتر شد. حالا اگر اوضای امنیتی ولایات شما مقایسه کنیم با سال قبل، بسیار بیتره. همچنین در اردوی ملی ظرفیت ها افزایش یافت در قسمت مسائل زیربنایی، تعلیمات، تأسیسات، تجهیزات. وضعیت نسبت به سال 2009 بسیار بهتر شد. دروازه از لحاظ ظرفیت هایی که ما بتانیم اردوی ملی را انکشاف بدیم، از نظر کمیت و کیفیت باز شده.
با آنکه نیروهای افغان و بین‌المللی میگویند در سال 2010 میلادی تلفات سنگین را به طالبان مسلح نیز وارد کردند، اما طالبان مسلح هم ادعا دارند که توانستن حملاتشان را افزایش داده و شمار زیاد نیروهای دولتی و بین‌المللی را به هلاکت برسانند، ادعایی که همواره از سوی مقامات رد شده است. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است با تلاش هایی که در راستای برقراری صلح و ثبات و مذاکره با مخالفین ادامه دارد و در همکاری صادقانه حکومت پاکستان در سال 2011 میلادی دستاوردهای بیشتری داشته باشد. اما آگاهان در حالی که نقش پاکستان را در زمینه تامین امنیت در افغانستان با اهمیت می دانند، اما کمتر به عملکرد پاکستان با آنچه تعهد می کند باور دارند، زیرا به گفته آنها پاکستان تا حالا به تعهدات خود وفادار نبوده است.
گزارش مفصل شنیدید از ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد منفی ها و مثبت های سال 2010 میلادی. اما امروز اول ماه جنوری سال 2011 میلادی، یعنی سال 9 میلادی، به همین لحظه که با شما صحبت میکنم میلیون ها نفر در سرتاسر جهان سال 9 میلادی را جشن گرفتند. از استرالیا گرفته تا به امریکا و اروپا و سرانجام آسیا، مردم سرور و شادمانی میکنن و تا ساعت قبل هم صدای آتش بازی های رنگارنگ در شهر پراگ به گوش میرسید. تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همچنان در نیمه دومین ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان منتظر شماست. اما حالا همونطور که پیشترم گفتیم، یک دکتر افغان از سوی انستیتیوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا به حیث پیشگامترین متخصص طب سال 2010 در جهان برگزیده شد. دکتر نصیر احمد اکنون در هالند زندگی میکند و در بخش جراحی ابتکارهای جالبه کرده. امید مرزبان در یک تماس تلفنی از خود دکتر نصیر احمد در این باره بیشتر پرسیده، با هم بشنویم.
بعد از تحصیل خود مصروف کار در بخش جراحی بودم و در عین حال در بخش علمی هم کار کردم که موضوع اساسی بخش علمی ما غده درکیه بود، که در بخش عملیات های غده درکیه دو نوآوری نور دو وقت به وجود آورده بودم، که یکی از بخش تکنیکی جراحی غده درکیه می باشه و بخش دومش در قسمت تشخیص تفریقی می باشه که در بین سرطان های غده درقیه و جاغور که در مورد در بین مردم مای اسلام مشهورتر است و همچنان امراض التهابی خودی در قیه بود که به اساس از دکترای خودم در این بخش نشته کرده بودم و تقریبا 20 مقاله علمی در بخش جراحی در قیه نوشتیم و یکی از بروشورهای که شکل رهنمایی جراحی در این بخش می باشد در بلاروسیا چاپ شده و جراحان از اون منطقه به اساس امی رهنمای جراحی ما کار میکنن و از سال 98 به طرف در مملکت نیدرلند و هالند هستم که در اینجا در بخش جراحی رگ کار میکنم که در این بخش هم بعض از نوآوری های را به وجود آوردیم. یکی از این نوآوری ها که در دسامبر سال 2009 بود، یکی از عملیات های بسیار مشهور یک جراح بلژیمیک به نام نیفرشتین یاد میشه، اما عملیات زور تغییر دادم و در اساس زوری بود که از دو پای دو ورید بزرگ گرفته میشه و بین اوردا و رک های شیریان های پای نصب میشه. دیگه من تانستم که عملیات تغییر بتون و دو رگ تمام از یک پای بگیرم و مو عملیات تقریبا به یک شکل دیگه اجرا کنم که عملیات بسیار موفق بود و دیگه بخشم.
در مورد گذشته خود بگوین، تحصیلات خود از افغانستان شروع بکنین، چه وقت از افغانستان بیرون شدین و در افغانستان هم شما فرصت تحصیل در بخشای داشتین یا نه؟
ما از لیسه عبیبیه فارغ شدیم در افغانستان سال 1985، یک دوره کوتاهی را در اینستیتوت پل تکنیک کابل درس خواندیم. بعد از او آمدیم به بلاروسیه در شهر ویتسک. از سال 95 دیگه میان 95 تا 96 زبان روسی را یاد گرفتم. بعد از او یک سال در بخش انجینری درس خواندم. باز او رشته خود را تبدیل کردم به طب، رفتم و در سال 1993 از اینستیتوت طب پوهنتون ویتبسکال به نام پوهنتون یاد میشه، وقت به نام انستیتوت بود، فارغ شدم. باز در بخش جراحی عمومی تحصیلات خود را پیش بردم تا که تخصص خود را بخش جراحی گرفتم و تخصص خصوصی ما در بخش جراحی قسمت گردن بود که اوجه امی غده درقیه و غده سوبلنگوال و پاراتایروید گلند و ایناستک. و از سال 98 به این طرف مملکت هالند مهاجر شدیم.
مصاحبه تلفنی بود با دکتر نصیر احمد، دکتر افغان که از روی انستیتوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا به حیث پیشگام ترین متخصص طب سال 2010 در جهان برگزیده شد. نصیر احمد اکنون در هالند زندگی میکند و در بخش جراحی ابتکارهای جالبه کرده. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوین و حالا طبق وعده سید سمیع عباس مروری دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به کشته شدن چندین نفر ملکی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت هلمند که در بین آنها زنان و اطفال هم شامل بود اشاره نموده، مطلبی را به نشر رسانده است که در بخش آن می نویسد. در گذشته هم در حملات مختلف، چی از سوی طالبان و چی هم از سوی قوای بین المللی، افراد بیگناه کشته شدند، اما این بار عکس العمل نسبت به گذشته بیشتر می باشد. بنوشته روزنامه، حکومت افغانستان و قوای ائتلاف این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم می کنند و آن را یک جنایت عمدی علیه مردم بیگناه می شمارند. و از سوی دیگر طالبان هم می گویند که آنها در این حمله دست ندارند و گویا هیچ گونه می خواهند که به مردم غیر نظامی در افغانستان صدمه وارد شود. ولی به نوشته روزنامه، طالبان این را هم می گویند که کشته شدن مردم ملکی در بعضی از عملیات های انتحاری آنها موضوع دیگر است. روزنامه می افزاید، مگر رنگ خون این افراد بیگناه که در حملات تروریستی کشته می شوند با خون کسانی که در حادثه ماین ولایت هلمند کشته شدند فرق می کند؟ روزنامه از قول مقامات افغان و اعضای ولسی جرگه افغانستان از ولایت هلمند می نویسد که گفتند هرچند طالبان دست داشتن در این حادثه را رد می کنند، اما اکثر ماین هایی که در کنار سرک در جنوب افغانستان گذاشته می شود کار طالبان است که می خواهند راه های مواصلاتی را برای قوای خارجی خطرناک بسازند. اما قربانیان این ماین‌ها اکثراً موترهای حامل مردم عام می باشد. روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر خود زندگی خانواده‌های بعضی از اساکر آمریکایی را که در جنگ افغانستان اشتراک دارند ترسیم نموده می نویسد اکثر زنان و فرزندان این اساکر امید ندارند که شوهران و یا پدرانشان از افغانستان زنده برگردند. به نوشته روزنامه یک تعداد این اساکر جوانانی هستند که تازه ازدواج کرده و به صفوف جنگ در افغانستان همراه شدند و حتی اولادهایشان در وقت نبودن آنها به دنیا آمده است. روزنامه زندگی بعضی از این اساکر را بعد از برگشت از افغانستان هم شرح می‌دهد که جنگ بالای آنها چه تأثیر گذاشته است. عده‌ای هم مایوس شدند و تحت فشار روحی قرار دارند. یک شماری از این اساکر که سالم به وطن برگشتند خاطرات تلخ جنگ را به یاد می‌آورند که چگونه دوستان آنها و یا همتایان افغان آنها که در پهلوی آنها قرار داشت در نتیجه فیر دشمن و یا انفجار و پرتاب راکت کشته شدند. بنابراین روزنامه اکثریت اساکر آمریکایی که در افغانستان می‌جنگند و شماری هم که از افغانستان برگشتند شاید تا آخر عمر نتوانند خاطرات تلخ این جنگ را فراموش کنند و جنگ افغانستان مانند کابوس هولناک برای خود آنها و خانواده‌هایشان باقی خواهد ماند.
نونیم به وقت کابل است و حالا به این که تازه‌ترین خبرها را از ستار فروغ بشنویم.
وزیر امنیت داخلی امریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است قرار است نتایج سفرش را به این کشور امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کند. جانت ناپولیتانو با تازگی به هدف ملاقات با مقامات افغان و امریکایی وارد افغانستان شده است. نیروهای ناتو از کشته شدن چند تن از مخالفین موصله و یک کودک در جریان عملیات در ولایت میدان وردک خبر دادند. به گفته این مقامات این عملیات اخیراً به هدف بازداشت و از بین بردن یک مسئول لوجستیک طالبان انجام شد. با دنبال گردهمایی‌ها در نقاط مختلف پاکستان در اعتراض به تغییرات احتمالی در مورد قوانین مربوط به توهین به مقدسات، دکان‌ها بسته شدند و رفت و آمد موترها هم متوقف گشتند. مردم در سرتاسر جهان سال نو میلادی را با برپا کردن مراسم خاص تجلیل میکنند. در شهر سیدنی استرالیا تقریبا 1.5 میلیون نفر برای دیدن بزرگترین نمایش آتش‌بازی گرد هم آمدند. یک موتر که در آن بمب جابجا شده بود در بیرون از کلیسا در شهر الکساندریه در شمال مصر منفجر شد. گزارش های اولیه از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر حکایت می کنند. و مقامات بیلاروس می گویند این کشور تصمیم گرفته تا فعالیت دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا را در منسک متوقف سازد.
تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا در این قسمت ای برنامه ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شماست. همراه رادیو آزادی باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. این برنامه مصادف است به آخرین روز سال 2010 میلادی و تکرار آن هم مصادف است به اولین روز سال جدید 2011 عیسوی. سال جدید میلادی را تبریک گفته سال خوب و پربار، مخصوصا سال صلح و آشتی و دوستی برای همه باشندگان کره زمین آرزو می نماییم. در این برنامه بر علاوه نشر پیام های شما در مورد مشکلات بی آبی در کابل مصاحبه با آقای محمد یونس نوندیش داریم. همچنان در این برنامه یک ابتکار جدید را در چوکات برنامه شما، یعنی همین برنامه آزادی و شنوندگان، به حضورتان تقدیم می نمایم. البته ما برای این ابتکار هنوز عنوان یا نام تعیین نکردیم، زیرا چون برنامه شماست بهتر است در تعیین عنوان برنامه نظر شما هم شامل باشد. ما اولین برنامه را امروز به طور نمونه خدمتتان تقدیم می نماییم و خواهش می کنیم تا عنوان یا نام برنامه را انتخاب نمایید. البته ما چند عنوان را در نظر داریم، مثلا نظر، مثلا دوربین یا دوربین آزادی، نظر شما و یا کمره آزادی و یا شایدم شنیدن کی بود مانند دیدن. به هر حال این عنوانهای است که در نظر ما خطور کرد. بهتر است برنامه را دنبال نمایید، بعد به یک نتیجه خوب خواهید رسید. یکی از شنونده های ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی چندی قبل پیام گذاشته بودند و می گفتند
ساکنی عقب سلو از مدت در روز به این طرف یک قطعه نظرم.
شنونده عزیز، شنیدید که شنونده ما انجینیر محمد انور از مشکلات کمبود آب ساکنین عقب سیلو شکایت می نمایند. ما به خاطر درک بهتر مشکلات از همکار ما در کابل آقای سباون خواهش نمودیم تا به منزل همان شنونده ما یعنی آقای محمد انور خان که پیام گذاشته بودند رفته مشکلات را با ویدیو کامره فیلم برداری نماید. همکار ما این کار را انجام دادن و ویدیو کلیپ های جالب برای ما از طریق انترنت فرستادن و ما در این ویدیو کلیپ ها دیدیم که اطفال خردسال در سنین در حدود 5 تا 11 ساله با بشکه ها از سر کوه ها پایین می آیند و به بالا آب می برند. بنابراین ما از دور مشکلات را دیدیم، باور ما آمد و مطمئن شدیم که مشکلات ساکنین عقب سیلو چقدر زیاد است. این اطفال بیچاره که مشغول آبرسانی هستند حتی نمی توانند به مکتب بروند. حتی بعضی از اطفال به خاطر عایدات مکتب را ترک کردند. ما قسمت‌های از این صحبت‌ها را خدمتتان تقدیم می‌کنیم تا شما هم بشنوید.
السلام علیکم. سلام علیکم. تاسو څنګه یاست؟ تاسو څنګه محمد انور یاست؟
بله.
تاسو یو پیغام لیدل غواړم د دې رادیو ته.
بله.
څنګه راغلو او تاسو سره د پایبو کوم دغه مشکلات د نړۍ نو د څومره حقیقت لري؟
بله، ما پیغام لیدل و د ازادي راځي ته.
تا خبر به بیا ورسته وکړه اوس بلار شو په عملی توګه دغه څه مشکلات چې دي دغه ماشومان چې لري دوی اوبه خېلځي دغه جګ جګو ځایونو ته دا به نږدې نه وګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما است میرویس. ما در این پشت سیلو زندگی میکنیم. ما از امی از بخاطر او بسیار مشکل داریم. میریم سبکی وقت نخیزیم، میریم طرف پانتون، از پانتون او بالا میکنیم. اینجا سبکی وقت تا شام میریم کار میکنیم، سرخر بر مردم او بالا میگیم که چند نفر پیدا کنیم. وقت مکتب میرسیم، ما بخاطر از امی او از مکتب اون بر آمدیم. حال روزبار ما خراب است، میریم سبکی وقت نخیزیم تا شام از امو طرف منتون از زنبار او بالا میکنیم. ما خودم از طرف بچه مامایم است که بچه خالیم است، شریکی کار میکنیم. در خانه کس نداریم که بر ما کار کنن. به قیمتیم زیاد شده، چوب زغال کل چیز قیمت است، آرد برنج کل چیز قیمت است. به خاطر زمین مکتب ایلا دادم، آمدیم اینجا خرکاری میکنم. در ظرف دو نیم ساعت ما یک پیرو میریم. این را بدن همسایه هم میبریم، بشکه در رو میبریم. اگر بلند بگویی بشکه 15 روپیه 20 روپیه بگویی خب یک نمیخریم، خودشان میره در پشت بالا میکنن. دمو مجبوری است بشکه در رو میفروشیم. در کارتی سفی کنگی بشکه 40 روپیه 50 روپیه میفروشه سرکو مال اینجا ساتن. مجبوری است بشکه در رو دمی سرکوینه بالا میکنیم. او رو دمی سرک پنتون میرفتم، زیاد بیربار بود. ما نمی طرف دوکان ها میتدیم، پیاده روی میرفتیم، زیاد بیربار سرک پند بود. یک دونه موتر آمد زد، بشکه پر بود، دو دانه بشکه ما غار کرد، دو تا بشکه ما غار کرد. ما مفتیدم خر سر ما افتیدد، بچه خاله من بود و ما غار شد. از من دستم شکست زد، دمتون داشت خانه مرکزی پیش دکتر رفتم. از امو بوده دمی امتیانان بودک از مکتب. ما باز از امو مر از مکتب بر آمدم، گفتم دیگه مکتب نمیرم، اینجا کار میکنم. باز از مکتب بر آمدم، دستم یک مده مایست مکتب رفته نتویستم دیگه. ما بر آمدم دیگه از مکتب. اینا امی خرکاری هنه روز یک نیم ساعت دو ساعت کار میکنم. باز امو وقت دستم که در قالب بود کار نمیتونیستم. باز امی بچه خالی میرکنم، اگر پیرم میآوردن با پیس خرج خانه رو بر ما میکشید.
چرا مکتب نمیخونید؟
مکتب خوانن از مکتب نخوندم تا صنف دیده خواندم الان دادم از خاطر مجبوری در خانه کسی نشه با چی کنه نان سوده خانه رو بردم. ما خود از مکتب کشیدم از خاطر از امی کار خانه میرم پشته و او میرم از اینجا میرم تا از پانتونه و میرم.
ما زیادین ماشینده سقه بسلوی مرکز دینه و دیبوری اینجا مشکل او زیاد داریم. یک روز بعد او میاد برای بازی میرسه برای بازی نمیرسه. همینجا من خودتان دیدین که من بشکی در رو پاو خریدم در بالای کوستم که ایجا برای ما میسر نمیشه. بسیار زیاد مشکلات او داریم اینجا. اوی تو یکی کم اوی سیخ ایج پیدا کرده نمیتونیم که اوی سیخ بخوریم. این امیال ما برتان نمیره چای دم میکنم سر کنین که بچی رقم مزم میتونی یو یو خل خوردن ایج نیست دیگه. نال ما از بعض رسانه ای که شما هستین خواهش ما اینمید که نخواه می همه مارمی جا بخوره که خیلی مردم از او یا به تکلیف هست به عذاب هست. بسیار به تکلیف هستیم از او بسیار بلند هستیم. مانا خودتان می بینین که در کجا از کجا در کجا این بچه گکا برای ما آورد.
شنوندگان عزیز، این بود نمونه از صحبتهای ما با ساکنین عقب سیلو. کسانی که به اینترنت دسترسی دارند این ویدیو کلیپ ها را می توانند در سایت رادیو آزادی با چشمان خود ببینند و قضاوت نمایند. به هر حال ما به خاطر جلب توجه مسئولین امور و وزارتخانه های مختلف افغانستان از جمله وزارت آب و انرژی تلفن کردیم ولی متاسفانه موفق نشدیم با ایشان صحبت کنیم. ولی موفق شدیم که تا با کابل شاروال انجینیر صاحب محمد یونس نوندیش صحبت نماییم و مشکلات آب ساکنین عقب سیلو را با ایشان در میان بگذاریم. حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای محمد یونس نوندیش کابل شاروال. آقای محمد یونس نوندیش شاروال صاحب کابل، ما از کابل یک پیام داریم و پیام خدمتتان میشنوانیم که چنین است.
ساکنین عقب سیلو از مدت دو روز به این طرف یک قطعه آب نداریم. بچه ها اخترا باید این که بخطه برود بشکه های پلاستیکی خود را گرفته دروازه هر کس را تک تک میکند تا یک بشکه آب برشان بسند تا اقلا از این مرگ عطمی خود را نجات دهد. در حالی که این حق مسلمه هم اطفال ما که برا و مکتب درس خود بخواده، ولی که نسبت این که آب نداره مشکل زیاد مواجه سین و جهت حل مشکل ما شما اقدام کنید.
محترم شاروال صاحب کابل، در این مورد گفتیم که نظر شما چی هست؟
با تاسف که آبرسانی و کانالیزاسیون شهر کابل مربوط شاروالی کابل نیست و این به شکل یک شرکت ساخته شده، شرکت دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون است که تامین آب آشامیدنی مربوط از اوناست. در ماهای تابستان هم عین مشکل به وجود آمده بود. ما صرفا به شکل کمک یک مقدار تانکرها وظیفه داده بودیم که بعضی محلاتی که بسیار مشکل داشتن به انسان آب برسانن، ولی اساسا این وظیفه مربوط ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون میشه.
خب باز ما در تصویرها دیدیم که اینجا شهر کابل امی محل امی منطقه بسیار از نقطه نظر نظافت بسیار زیاد غیر قابل دید است، یعنی پاکی نیست و این مسائل ما بسیار مشکلات راه نیست سر کوها. از این خاطر چون ما به شما به خاطر مراجعت کردیم که ما شنیدیم که شما بسیار زیاد کارهای خوب در کابل انجام دادین، از روزی که آمدین از تلویزیون از رادیو شنیدیم، از این خاطر گفتیم شاید یک صدای شنونده شما باشین که این شکایت مردم بشنوین و یک راه حل و چاره پیشنهاد کنین.
بله البته بدون شک مسئله تنظیف شهر مربوط شاروالی کابل است. ما یک ریاست به نام ریاست تنظیف داریم، یک مقدار مشکلاتی وجود داره. البته راه حل اساسی زیست که ما هم سیستم ریسایکل و پروسس کثافات جامد باید بسازیم. فعلا با بعضی از کمپانی ها با سه کمپانی در مذاکره هستیم. راه حل اساسیش ای خواد بود، ولی به هر حال ما فعلا تدابیر بسیار جدی را گرفتیم. بعضی رفرم ها را در ریاست تنظیف برا انداختیم و از جمله در ماهی اول تا ما یک پروگرامی گرفتیم که دستکش، ماسک و خریدی پلاستیکی به اختیار یک تعداد کسایی که گدایی میکنن یا استندی هستن و مطلق کار ندارن به اختیار از اونا قرار میتیم و اونا وقتی کثافات جمع میکنن تا موتر شاروالی که اوج استاد میباشه میرسانن، ما ده افغانی در از اون میپردازیم. این پروگرام ما بسیار خوب نتیجه داده در ناحیه اول. ما در حال توسعه این پروگرام هم هستیم و همچنان قبلا ما به شکل سنترالایز یک سیستم تنظیفی داشتیم. در این چند روز اخیر ما این را تقسیم کردیم و تنظیف به هر ناحیه تقسیم کردیم، موترا و نفرهای تنظیف به اختیار رؤسای ناحیه گذاشتیم، که ما امیدوار هستم که با تطبیق این رفرم یک مقدار تغییرات به وجود خواهد آمد و در صورتی که اگر کدام جای خاصی مشکل به خصوصی دارم که مثلا به اونجا یا توجه نشده باشه، ما زمانی که اطلاع پیدا میکنیم حتما به کمک از اونا ما میرسیم.
خب شاروان صاحب، شما آدم با تجربه هستین، بدون شک به این مسائل بهتر میفهمین از ما ژورنالیست ها کده. منتها ما که میبینیم دیگه جهانه که میبینیم در اونجا شاروالا بسیار چیزها را باید تنظیم کنه، از آب گرفته برق و راه ها و ترافیک و گپا، بسیاری مسائل شما باید دخیل باشین. حداقل شما در اینجا کدام نقص در اصول نمیبینین که مثلا اگر مسئله برق میشه آدم برو به ریاست برق، مسئله آب میشه برو به آب، مثلا مسئله دریاها و جوها شوا به وزارت زراعت، دیگه جای یک مشکل در اینجا موجود نیست که نمیشه که کارا را بسلا درست به شکلی که باید شاید انجام بدادن؟
البته با تأسف سیستمی که در شاروالی کابل تا به حال بوده، بعضی تشکیلاتی که مستقیما باید غیر اداری شاروالی کابل باشه که بتونه اونجا کار بکنه، مثلا آبرسانی و کانالیزاسیون یا مثلا ترافیک یا برق کابل، اینا چیزایی هستن که با تأسف در زیر صلاحیت شاروالی کابل نیسته. به خاطر ما هم گاگای با مشکل بر میخوریم و امیدوار هستیم که در آینده های مشکل به شکلی حل شده.
بله. خب نوندی صاحب، این مسائل سیاسی روز در افغانستان اگر ببینیم، عقل و منطق به این حکم میکنه که به شاروالی ها اختیار زیادتر داده شده که تا اینا از سیاست دور، از جار جنجال های قومی دور، از مسائل حزبی دور، به اصطلاح مشغول امران مملکت و شهرسازی تگپا شوند. یعنی شما یک فکر یا پیشنهاد ندارین که تجدید نظر شده که به شما زیادتر در ساحای مختلف اختیار بده که شما درست بکنین، برای ازی که از اینجا بسیار زیاد میمانا میان، یک متروپول بین المللی میشه، خارجی ها میان میبینه که اینا هنوز هم بسلا بیادبی ما و بسلا هم کنارابای کنه را نتانستن جمع کنن.
بلی، البته ما طرحهایی داشتیم، با مقامات رهبری دولت هم میره مطرح ساختیم و در پارلمان هم ما بحثای روی ازی داشته بوده که وقتی که ما در جلسات دعوت شدیم در اونجا میره مطرح کردیم. ما هم انتظار داریم که یک مقدار این وضعیت تغییر بکنه، ببینیم که رهبری دولت در این رابطه چی تصمیم میگیرن. البته ما فکر میکنم با کاری که شاروالی کابل در 10 ماه اخیر انجام داده، باور داریم که امروز دولت هم اعتماد اخیر خود کردن که شاروالی توان انجام یک مقدار کارها را داره و ما جدا مصمم هستیم که شهر کابل از این حالت باید نجات بدیم.
بله، تشکر نوندی صاحب. حال پیشنهاد شما به ما چی است؟ به این شنونده عزیز ما چی است؟ چون ما به وزارت آب و برق مراجعه کردیم، متاسفانه در این روز جمعه و چند روز قبل هم کوشش کردیم ما یک مرجع پیدا نکردیم که به او مراجعه بکنیم. شما چی پیشنهاد میکنیم که کسایی که مشکلات آب دارن چی کنن؟
البته این مربوط وزارت محترم انرژی و آب نمیشه. آب رسانی شهری جدیدن، خب البته چند ماه میشه که به شکل یک شرکت ساخته شده، یک شرکت دولتی هست به نام شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون، میشه که در اوج مراجعه صورت بگیره و اونا باید در رابطه اقدام بکنن. مربوط شاروالی کابل متاسفانه نمیشه و وقتاً فوقتاً در اینطور به صورت مقطعی به صورت یک مشکل خاص در جایی که به وجود آمده، ما با وجودی که دور اصلا مسئولیت هم نداریم ولی کمک کوشش کردیم که بکنیم. در ارتباط تنظیف البته یک مشکل بسیار جدی وجود داره که تا زمانی که خود شهروندای شهر سهم نگیرن در تنظیف شهر، هیچ شهروانی شاید نتونه شهر پاک بکنه. ما فعلا یک مقدار ماشینری را ظرفیتش بالا بردیم، کانتینرهای تنظیف وارد کردیم، موترهای تنظیفی را وارد کردیم، رفرم‌های را در تنظیف برا انداختیم، ولی به هر حال سهم شهروندا به خاطر پاک نگاه کردن شهر بسیار زیاد نقش اساسی را دارد.
محترم آقای محمد یونس نوندیش کابل شهروار، بسیار زیاد تشکر، برتان آرزوی موفقیت میکنیم.
تشکر بسیار، تشکر شما.
شنوندگان عزیز، مصاحبه ما را با آقای نوندیش شنیدید. همچنان شما در قسمت اول برنامه شنیدید که همکار ما در کابل و منزل کسی که در تلفون اوتومات رادی آزادی پیام گذاشته بودند رفتند و مشکلات آب ساکنین عقب سیلو را فیلم برداری کردند و ما آن فیلم را تماشا کردیم و شما نیز می توانید در سایت رادی آزادی آن را تماشا نمایید. حالا چی فکر می کنید؟ نام این بخش برنامه را چی بگذاریم؟ مثلا گفتیم که شنیدن کی شود مانند دیدن و یا مثلا نظر یا هم دوربین یا کامرا. لطفا نظرتان را برای ما در تلفون اوتومات رادی آزادی ثبت نمایید تا در برنامه های آینده یکی از نام های خوب را برای این بخش برنامه آزادی و شنوندگان انتخاب نماییم. و البته از این به بعد کوشش میکنیم اگر هر هفته نتوانیم وقتاً فوقتاً این عمل را انجام بدهیم، یعنی با کامراها عکس برداری و فیلم برداری نموده در سایت رادی آزادی بگذاریم. قبل از قبل از همکاریتان تشکر می نماییم و حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. به بار احساس هستم از برایت تکلیلات پیام بسرم. حوالین بار ما است که به برنامه شما پیام بسرم و رادی قشنگ شما را مشنم. ما برنامه شما هیچ برایت ندارم. مقصد خواستم باشم پیام بسرم و همکار جنی شما است. به برنامه مقبول قشنگ شما برایت پیام بسرم با سر اشتران که هم کار خواهد بودم. وقت خوش به شما رو زمانی که من خلا نگه دارم شما. خدا حافظ.
سفتر از برادران ما که در ایران فوت نموده بود، دولت ایران حملات جرایی کرده، شما که صدای ما را فاش کرده بودین، شما تقاضا نمودین که فیلم برداری همین سه نفر از برادران ما که در ایران حملات جرایی شده بود بیاوریم. از شما خوشمندیم که برای ما ادرس خود را بدهید.
شنونده های عزیز، بسیار زیاد تشکر از عکس العملتان به تقاضای ما. انشالله ما هم به نوبه خود با شما تماس برقرار خواهیم کرد تا ویدیو کلیپ ها را به دست بیاریم و در سایت رادیو آزادی بگذاریم تا شنوندگان عزیز ما هم آن را ببینند. و امید است که مسئولین امور نیز قبول زحمت فرموده این ویدیو کلیپ ها را تماشا فرمایند. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به چند پیام در مورد مشکلات آنتن‌های تلفن‌های بی سیم. شما خواهید شنید که در ولایت‌های مثل قندوز و جوزجان و حتی لوگر تلفن‌های موبایل بعد از شام از کار می‌افتد، یعنی کار نمی کند، از تلفون ها استفاده نمی شود. البته ما سوال های شما را خواستیم تا مستقیما با مسئولین امور در وزارت مخابرات در میان بگذاریم. متاسفانه تا حال موفق به عرض جواب نشدیم و امیدوار هستیم که در آینده موفق به این کار شویم. ولی تا جایی که متخصصین امور در مورد صحبت می کنند، این مسئله یعنی بسته شدن تلفن های موبایل بعد از شام در ولایت های قندوز و جوزجان و لوگر مربوط می شود به مسئله امنیتی. خب از تبصره زیاد می گذاریم، لطفا توجه کنید به پیام ها.
ولایت بغلان ولسوالی نهرین یک پایه افغان بی سیم را مدت یک سه چهار روز میشه که از بین بردن، در دادن. از دولت مقامات بالا خواهش میکنیم از زودتر توجه به ولسوالی کنه، به خاطر یگان کندک وسیله ملی را اینجا بسته که بیخی وضعیت ولسوالی نهرین دو به خرابی است. از دست گروپای یاغی و دز و رهزن و از این مردم است. از رادیو آزادی خواهشمندم که چندین بار این پیام ما را تکرار کند. یک جهان تشکر.
سلام علیکم به تمام مردم افغانستان و رادی آزادی. اسم من محمد نسیم از ولایت لوگر صدای بسیمرک. ما مشکلات تلفن داره، یعنی در ولایت لوگر افغان بیسیم روشن کار نمیکنه، خاموش میکنه، نه فهمیدش چیست. و ما تلویزیون رو نداریم اینجا، نمیگیره تلویزیون در ولایت صدای بسیمرک.
محمد از شهر کندوز به سوالی امام است. شکایت من این است که از 6 صبح الى 5 بعد از ظهر خط انتنه ما میرن. یک مریضی اکیز دیگه شما چیه؟ در دیگه نمیتاریم اصلا چند نیست.
الو سلام علیکم، اسم نور محمد است از ولایت جوزجان. در ولایت جوزجان از ساعت 6 بجه آن تن قطع میگردد. ما مردم به مشکلات روبرو هستیم. از مقامات بلندترین میخواهیم که این کار با توجه باشد. خدا حافظ.
بله سلام علیکم. ولایت لوگر رسولی برای که برای تلویزیون هیچ کس کار نمیکنه. طرف شبکی تمام ارتنا بند میباشد. ما مریض داشته ایم باشیم. افغان بیسیم روسان بخی کار نمیکنه. ما مریض داشته ایم باشیم. از طرف که زنگ میدیم در بامبو هم بالا میشیم ارتن کار نمیکند. از این که در پای خود بخی وردار از این ملک.
الو سلام علیکم، نثار احمد هستم از خیریه امارت از ولایت هرات از ولسوالی شکنه. ببین مشکلات داریم، بینی آنتن ما روز آنتن داریم، فیلم کشیدار که آنتن نداره. بینی مشکلات ما بینی تره آنتن میشه، اگر میشه زحمت بشه همین مشکلات مرال کنی. خدا حافظ.
بدون تبصره.
سلام علیکم به کارکنهای راضی آزادی ایران که به این مهاجرین که کار داد الان میگیرن این کارتا رو پاره مونن و ما را این سب وایستدیم هر کدیم 300-400 تومن خرش کردیم و این کارتا رو هم که میگیره دانشگاه چی برسی یا نرسی اینا رو پاره مونه بعضیش وقت هم میگه رد مرد مونه میگه بره به کشور خودست. برای ازی از فکری جمهوری اسلامی افغانستان بکنه. با تشکر. خدا.
الو سلام آقای ظریف نظر، من الان زنگ زدم، متاسفانه تا که زنگ میزنن دست پاچه میشه. من یک مرد افغانی هم که تو ایران زندگی میرم، خانواده هم ایرانی هم. من چند تا بچه دارم، متاسفانه مثلا میترسم که فردا بچه هم از دین و مذهبش بیرون شه، مثلا به دین دیگه. اینم به خاطر شرایط محیط. بعد من کارم اینجا بد نیسته، خوب مثلا جشکاری بلدم، سنگ فرسکاری بلدم، لوازم برقی چیزا بلدم. دوست داشتم تو کشور خودم این کار کنم، ولی به خاطر چی نمیتونم. متاسفانه مداره که درست نیست. من هر ساعت دلم بخواب برم، هر ساعت دلم بخواب بیا. به این خاطر گفتم جایی هست که معرفی کنی برم، مثلا مداره که چیزی بگیرم که راحت بتونم هر 6 ماه برم تو کشور رو برگردم. تو کشور اگه بخوام بیام، متاسفانه جایی کسی هم ندارم، فامیلم اصلا نمیرم. بله.
شنونده نهایت عزیز، بسیار زیاد تشکر از پیامتان. شما یک موضوع بسیار عمده و اساسی را طرح نمودید. البته همه می دانند میلیون ها افغان در خارج افغانستان بسر می برند. مسئله و این که آینده این افغان ها چی خواهد بود یک سوال عمده و اساسی است و می بینیم که مسئولین امور و رهبران افغانی در مورد افغان های خارج کشور چندان پلان اساسی و یا پروژه خوب در نظر ندارند. امید است که افغان ها خود در مورد فکر نمایند و یک رای حل چاره پیدا بکنن. البته مسئولین امور وظیفه دارند تا زمینه های قانونی را به خواسته ها و آرزوهای افغانای خارج کشور مهیا سازند. به هر حال آرزومندیم تا شنوندگان عزیز ما در مورد نظریات پیشنهادات خود را در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت نمایند. بر این ترتیب به پایان برنامه هم آهسته آهسته نزدیک می شویم. با چند پیام دیگر من هم از حضورتان مرخص می شوم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام بر همه تمام شنوندگان رادیو آزادی و همه کارمندان رادیو آزادی. شب گذشته که از ولایت کابل دکتر صاحب صحبت کرد، نظر بسیار خوب داشت. اما اگر از سطح جمهوری افغانستان و یا سالالوالی و حکامای افغانستان میخواه رشوت بگیره، بار اول چرا به طرفی توجه نمیکنه؟ در همه ولایت های افغانستان و لمایان رشوت گرفته میشه.
بله بعد دو سال از ایران سال آمازم برای ما هست کمک مومت نیست از مهاجر ایران هستیم کمک مومت نیست ولایت تا خارج کاری در سکنه.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اوتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07000 84 620.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها